ساعت 10 شب این صدای رادیو فرداست. درود بر شما. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز چهارشنبه 20 خرداد سال 1394 خورشیدی 10 ژوئن سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چون هر شب به مدت نیم ساعت اختصاص داره به مهمترین تحولات ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنویم.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دادگاهی در عربستان سعودی دو مأمور امنیتی متهم به آزار جنسی نوجوانان ایرانی را به 4 سال زندان و تحمل 1000 ضربه شلاق محکوم کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان گزارش داده که این حکم قابل تجدید نظرخواهی است. منصور از ترکی همچنین گفته که حکم دادگاه به اطلاع سفیر ایران در عربستان سعودی رسیده است. فروردین ماه امسال معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که در هفته دوم تعطیلات نوروز به هنگام بازرسی از یک کاروان عمره ایرانی، ماموران فرودگاه جده به بهانه مشکوک شدن به 2 نوجوان ایرانی آنها را از بقیه جدا کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. این اتفاق باعث تیرگی روابط میان ایران و عربستان شد. سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله‌های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرد. رمضان شریف به خبرگزاری ایسنا گفته مجموعه ها و واحدهای نظامی سپاه پاسداران امروز چهارشنبه تمرین نظامی نداشتند و هیچ گلوله‌ای هم شلیک نشده است. پیشتر خبرگزاری نسیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که امروز 2 گلوله توپ جنگی از قرارگاه زین الدین اصفهان به سمت شهر شلیک شده و یکی از آنها به پارک سپاهان شهر و دیگری نزدیک یک مرکز خرید اصابت کرده است. در همین حال خبرگزاری های فارس و مهر گزارش دادند که حوالی ظهر امروز صدای انفجار مهیبی در سپاهان شهر اصفهان به گوش رسیده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده با حضور دستاندرکاران نظامی استان اصفهان برای بررسی حادثه خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید محمود احمدی نژاد تا آخر به طور قاطع از حمید بقایی معاون بازداشت شدهش دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این دفتر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده با انتقاد از نحوه اعلام خبر بازداشت حمید بقایی معاون پیشین رئیس جمهوری ایران گفته است که او فردی مؤمن، انقلابی و کاملا پاکدست است و رئیس جمهوری دوره‌های 9 و 10 از آنچه پاکی، پاکدستی و حقانیت آقای بقایی خوانده تا آخر دفاع خواهد کرد. در این بیانیه همچنین مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهم کردن فرصت استفاده او از حقوق قانونی و شهروندیش بر عهده مسئولان زیربط دانسته شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه خبر داده بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بازداشت شده است. وزارت ورزش و جوانان ایران نتایج بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب حوادث مسابقه تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران را اعلام کرد که بر مبنای آن حسین عسکری رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال و علیرضا فقانی داور این بازی محروم شدند. این کمیته همچنین حکم به محرومیت ناظر سازمان لیگ در این مسابقه و نیز گوینده ورزشگاه یادگار امام تبریز تا اطلاع ثانوی داده است. برای مسئول برگزاری این مسابقه در سازمان لیگ و مسئول روابط عمومی سازمان لیگ و همچنین هیئت فوتبال تبریز هم درخواست تذکر و توبیخ شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 توی مجله شبانگاهی بشنویم. ویروس جاسوسی در کامپیوترهای مذاکرات هسته‌ای، از گزارش شرکت ضد ویروس روسی درباره هتل‌های محل مذاکرات برایتان خواهیم گفت. مناقشه حقوقی تازه ایران و آمریکا. ماهان ایر میگوید ایرباس هایی که خریده می توانند پرواز کنند. پس مشکل از کجاست؟ خواهیم شنید. سفر پوتین به ایتالیا فرصتی شد برای آمریکا تا بار دیگر به مسئله بحران اوکراین بپردازد. گزارشی داریم از این موضوع. انتخابات ترکیه، اردوغان شکست خورده و چه راهکارهایی پیش رو دارد؟
در شرایط حاضر دو گزینه مهم وجود داره. یکی ائتلاف سگانه بین حزب جمهوری خلق، حرکت ملی و دموکراسی خلق ها باشه.
یک استاد دانشگاه از ترکیه به سوالات ما پاسخ خواهد داد. همچنین از انتقال محمد سیفزاده وکیل زندانی به بیمارستان خواهیم گفت.
پزشک قانونی هم پدر رو اومدم توی زندان معاینه کردم و تمام نظرات پزشک مالجهشون تو بیمارستان رو تایید کردم.
همه اینها در کنار نظرات شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. یک شرکت امنیت رایانه‌ای میگوید در کامپیوترهای 3 هتل اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بودند، یک ویروس جاسوسی یافته است. به نوشته شماری از رسانه‌ها از جمله روزنامه وال استریت جورنال، این ویروس جاسوسی را احتمالاً اسرائیل به کامپیوترهای این 3 هتل نفوذ داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
خبر کشف یک ویروس جاسوسی در کامپیوترهای 3 هتل میزبان مذاکرات هسته‌ای را روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر کرده است. این روزنامه این خبر را روز چهارشنبه به نقل از مسئولان شرکت کاسپرسکی منتشر کرده که یک شرکت سرشناس در زمینه امنیت سایبری است و مقر آن در روسیه است. بنابر این گزارش، شرکت کاسپرسکی سال گذشته کشف کرد که رایانه‌های 3 هتل لوکس اروپایی به یک ویروس جاسوسی آلوده شدند. به نوشته وال استریت جورنال، کارشناسان شرکت کاسپرسکی برای ردگیری این ویروس، رایانه‌های هزاران هتل اروپایی و میلیون‌ها رایانه را در سراسر جهان وارسی و رصد کردند. بنابر این گزارش، برای کارشناسان این پرسش مطرح بود که چرا فقط رایانه‌های این 3 هتل آلوده به ویروس جاسوسی شدند و کامپیوترهای هزاران هتل دیگر حتی در همان شهرها عاری از ویروس هستند. تا اینکه آنها سرانجام دریافتند این 3 هتل اروپایی محل برگزاری مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1 بوده است. شرکت کاسپرسکی نام این 3 هتل را فاش نکرده. به نوشته وال استریت جورنال، ویروس کشف شده جدید نسخه ارتقا یافته ویروس دوکو است که در سال 2011 شناسایی شد. به گفته برخی از مقام‌های آمریکایی و بسیاری از کارشناسان سایبری، ویروس دوکو برای حساس‌ترین عملیات اطلاعاتی اسرائیل طراحی شده بود. مقام‌های ارشد آمریکا فروردین ماه امسال گفته بودند که اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی جاسوسی می‌کند و حتی جلسات مقام‌های آمریکا و ایران را هم شنود می‌کند. در آن زمان آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل با تکذیب این خبر گفته بود ما از آمریکا جاسوسی نمی‌کنیم. پیش از آن در سال 2010 حمله بدافزاری به نام استاکسنت به تأسیسات ایران بسیار خبرساز شده بود. به جز استاکسنت، ویروس‌ها و بدافزارهای دیگری همچون دوکو، فلیم و گاوس نیز به رایانه‌های ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه حمله کردند. اسرائیل هنوز به خبر کشف ویروس جدید واکنشی ابراز نکرده است.
گزارش همکارم حسن جعفری رو با هم شنیدیم. درباره گزارشی که شنیدیم اگه نظری دارید میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما از این رادیو پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در سایر نقاط جهان و ایران از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از نظرات شما الان آماده است. در انتهای این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه. اگه دوست دارید که به جمع شنوندگانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، از همین حالا برید سراغ کاغذ و قلم تا بتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
آیا اظهار نظر عده‌ای در مورد پوشش این خانم نماینده اروپا مصداق این ضرب المثل نیست؟ کافر همه را به کیش خود پندارد؟
رهبر انقلاب میاد توی مرقد امام صحبت از کمک به محرومان و مستضعفان میکنه. میخوام بگم ایشون خودشون در جریان این هزینه‌های میلیاردی نیستن که برای این مرقد میکنن که سفارش کنن که اینا رو کمک کنید محرومان و مستضعفان.
روزگار عجیبی است. آقای احمدی نژاد مرتب ادعا می‌کرد که پا پاکترین دولت. بعد معلوم شد که فاسدترین دولت بوده در عرض 37 سال.
این واقعا فکر کردیم الان مشکل اصلی مملکت ما حضور جانان تو ورزشگاه اصلا این نیست. سخت در اشتباه هستیم. مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از اینا هستن. نه حضور زنان تو ورزشگاه. به چیزهایی با اهمیت هست. اهمیت بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز سه‌شنبه گفت اگر آمریکا بخواهد مانع پرواز هواپیماهای ماهان ایر شود، ایران دست به اقدام قانونی خواهد زد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اردیبهشت ماه گذشته هنگامی که ماهان ایر 9 فروند هواپیمای ایرباس دست دوم خرید اعلام داشت که این هواپیماها قابل توقیف هستند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران علیرضا جهانگیریان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر تا به حال اختلالی رخ نداده است، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد ایران دست به اقدام قانونی خواهد زد. آقای جهانگیریان افزود بر اساس حقوق بین الملل آمریکا حق توقف هواپیماهای ما در پروازهای بین المللی را ندارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، همزمان با مذاکرات ایران و 5+1، به نظر می رسد که آمریکا و ایران بر سر این موضوع به سوی چالشی دیگر پیش می روند. شرکت ماهان ایر در سال 2011 به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. به رغم این تحریم‌ها، ماهان ایر در اردیبهشت ماه گذشته 9 هواپیمای ایرباس دست دوم خرید تا در پروازهای بین‌المللی این شرکت مورد استفاده قرار گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 31 اردیبهشت ماه گذشته شرکت‌های الناصر عراق و اسکای بلوبرد امارات را که به عنوان واسطه در خرید این ایرباس‌ها به شرکت هواپیمایی ماهان ایر کمک کرده بودند، هدف تحریم قرار داد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت الناصر این ایرباس‌ها را از شرکت‌های اروپایی خریده بوده است. آمریکا در آن زمان همچنین یک بازرگان سوری را به دلیل همکاری با ماهان ایر برای خرید قطعات یدکی هواپیما تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در همان زمان اعلام داشت که این هواپیماها قابل توقیف هستند. فرهاد علوی، کارشناس یک گروه حقوقی در واشنگتن که متخصص حقوق مربوط به تحریم‌های بین‌المللی است، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است شماری از قطعات مهم هواپیماهای ایرباس ساخت آمریکاست و این کشور نسبت به آنها دارای حقوق قانونی است. به گفته فرهاد علوی، آمریکا با تأکید بر قابل توقیف بودن این هواپیماها می‌خواهد این پیام را برساند که ایران هنوز بازار گشاده‌ای برای تجارت نیست. با این همه، به نوشته نیویورک تایمز، معلوم نیست که این اختلاف تا کجا پیش برود و آیا بر مذاکرات جاری هسته‌ای سایه خواهد افکند یا خیر. به نوشته نیویورک تایمز، نهاد نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل متحد در گزارشی که در اول ماه ژوئن منتشر کرد، به طور تلویحی اشاره کرده بود که چشم‌انداز حصول توافق هسته‌ای با ایران ممکن است برخی کشورها را از سختگیری در مورد اجرای تحریم‌های ایران باز دارد. در گزارش این نهاد سازمان ملل آمده است دلیل کاهش شکایات از نقض تحریم‌های ایران که پس از تفاهم لوزان رخ داده ممکن است بخشی واقعاً ناشی از کاهش تخلفات ایران باشد، ولی ممکن هم هست به دلیل این باشد که برخی کشورها برای جلوگیری از تخریب مذاکرات هسته‌ای نقض تحریم‌ها را چندان پیگیری نکنند.
گزارش حمید فاطمی رو با هم شنیدیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که پس از آغاز بحران اوکراین به ندرت مهمان رهبران غربی می شود، برای سفر یک روزه به ایتالیا رفت و در دستور کار وی دیدار با رهبر کاتولیکای جهان قرار دارد. در آستانه این دیدار واشنگتن از واتیکان خواست نگرانی خود از ادامه خشونت‌ها در اوکراین را واضح‌تر بیان کند. غرب روسیه را مسئول این بحران می‌داند، اما مسکو همواره این اتهام را رد کرده. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف، گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین که چهارشنبه به ایتالیا سفر کرد، طی افتتاحیه غرفه روسیه در نمایشگاه اکسپو 2015 در میلان، ایتالیا را بزرگترین شریک تجاری روسیه خواند. ایتالیا یکی از 7 قدرت اقتصادی جهان است که پیشتر با حضور روسیه گروه 8 نامیده میشد و رهبران آن تنها چند روز پیش درباره ادامه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه توافق کردند. پوتین چهارشنبه در ایتالیا گفت که شرکت‌های ایتالیایی بیش از 1 میلیارد یورو از تحریم‌های علیه روسیه متضرر شدند، در حالی که او علاقمند است روابط مسکو و روم مانند سابق در سطح عالی باشد.
Россию и Италию связывают самые тесные отношения. История двухсторонних торговых, гуманитарных.
روسیه و ایتالیا دارای روابط تنگاتنگ هستند. تاریخ مناسبات تجاری، فرهنگی و بشردوستانه میان دو کشور بیش از 500 ادامه دارد. اکنون وضعیت بین المللی دشوار شده و برخی اختلاف ها به وجود آمده، اما نکات مشترک را پیدا می کنیم و در تلاشیم که روابط عالی و دوستانه میان دو کشور برای مقابله با چالش های پیش رو احیا شود. در عرصه جهانی همکاری می کنیم و در تلاشیم منافع یکدیگر را محترم بشماریم.
به گفته یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، مناقشه اوکراین موضوع کلیدی دیدار پوتین با ماتئو رنسی، نخست وزیر ایتالیا بود و در دیدار پوتین با پاپ فرانسیس در واتیکان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر مسائل مورد بحث رئیس جمهور روسیه با رهبر کاتولیک های جهان، وضعیت مسیحیان خاورمیانه است. در ماه‌های گذشته پاپ فرانسیس همراه با روسیه و لبنان به شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیه در حمایت از حقوق مسیحیان خاورمیانه ارائه کرد. او همچنین 2 سال پیش در نامه‌ای به پوتین از تلاش‌های روسیه برای ممانعت از مداخله نظامی در سوریه تقدیر کرد. اما موضع واتیکان پیرامون اوکراین تکنون بسیار محافظه کارانه بوده و این در حال است که کششان ارشد کلیسای کاتولیک یونان در اوکراین که پاپ را رهبر خود می دانند، از وی خواستند به تجاوز روسیه علیه اوکراین واکنش نشان دهد. همچنین در آستانه سفر پوتین به ایتالیا، کنت هاکت سفیر آمریکا در واتیکان به خبرنگاران گفت روسیه در اوکراین نیروی نظامی دارد و از شورشیان نیز حمایت کرده. او افزود وضعیت بسیار نگران کننده است و واتیکان می تواند بیشتر پیرامون این مسئله ابراز نگرانی کند. اما مجله آمریکایی تایم چهارشنبه نوشت حتی اگر پاپ فرانسیس موضع تندتری در قبال پوتین اتخاذ کند، نمی تواند کار مهمی انجام دهد. وی صاحب قدرت روحانی است، در حالی که حتی گام‌های تنبیهی غرب نتوانسته کرملین را به تغییر سیاستش در اوکراین وادارد. روسیه همواره بحران اوکراین را جنگ داخلی خوانده و مداخله نظامی خود را در این مناقشه تکذیب می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ساعت 10:18 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان با از دست دادن اکثریت حزبیش در پارلمان ترکیه ناچار است که با سایر احزاب موجود دولت ائتلافی تشکیل دهد. با این حال چه گزینه‌هایی در برابر اوست؟ وضعیت سیاسی او در چه موقعیتی است؟ این پرسش‌ها را مهرداد قاسمفر با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در ترکیه، در میان گذاشته. پاسخ قدیر گلکاریان:
نتیجه انتخابات موجود در چند روز پیش به نوعی شکست حزب عدالت توسعه است. زیرا حزب عدالت توسعه علارغم اینکه تبلیغات زیادی داشت و از امکانات بیشتر دولتی در رسیدن به اهداف حزبی استفاده کرد، با ریزش آرای موجود شکست نسبی در خواستگاه سیاسی حزب عدالت توسعه و همچنین موقعیت آقای اردوغان شاهد هست. منتها قبل از انتخابات مطرح بود که اگر حزب عدالت توسعه با ریزش آرا مواجه بشه، با توجه به موضوع حل مشکل کردها که شاخص برای حزب دموکراتیک خلق‌ها بود و همچنین میتونست برای حزب عدالت توسعه به عنوان یک آوانتاج سیاسی قلمداد بشه، تصور میشد که ائتلافی بین حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب عدالت توسعه پیش بیاد. منتها بعد از نطق‌های انتخاباتی و اظهارات آقای طلاحالدین دمیرتاش مشخص شد که این ائتلاف صورت نخواهد گرفت و اینا امتناع از این ائتلاف کردند و این گزینه به طور اتوماتیک کنار رفت.
الان آقای اردوغان ناچار هست که با احزاب دیگر وارد ائتلاف بشه. چه گزینه‌هایی در صحنه سیاسی ترکیه وجود داره که امکان این وجود داشته باشه که با آقای اردوغان حاضر بشن دست ائتلاف بدند؟
در شرایط حاضر دو گزینه مهم وجود داره. یکی ائتلاف سگانه بین حزب جمهوری خلق، حرکت ملی و دموکراسی خلق‌ها باشه که امروز با اظهارات آقای یوسف حلاج اوغلی معاون حزب حرکت ملی معلوم شد که این گزینه هم به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود. حالا در این شرایط یک گزینه باقی مونده و اون اینکه یا حزب حرکت ملی با حزب عدالت توسعه همکاری داشته باشند و یا اینکه احتمالاً حزب عدالت توسعه با حزب حرکت ملی به عنوان ائتلاف دولت در حال گذار و یا دولت اقلیت در نظر گرفته میشه و حزب عدالت توسعه از بیرون حامی اینها هستند تا برای رسیدن به یک انتخابات زودرس و نتیجه دولت قطعی. منتها حالا آقای اردوغان هم صبح امروز که با آقای دنیز بایکال دیدار محرمانه ای داشتند و آقای بایکال هم طی مصاحبه های مطبوعاتی که بعد از این دیدار اعلان کردند اظهار داشته شد که اردوغان به هیچ عنوان مایل به انتخابات زودهنگام نیست. به نظر میرسه که حرکت های آرام و خیزشی که در جبهه حزب عدالت توسعه در چند روز گذشته شاهد هستیم، شرایط به نوعی از نظر جامعه شناختی و از نظر روانشناختی مردمی در کشور ترکیه به سمت در حقیقت انتخابات زودرس خواهد بود و در نتیجه به نظر میرسه که باش روند این جریانات سردرگمی های موجود در بازار به نفع حزب عدالت توسعه خواهد بود، چرا که امروز اقتصاد ترکیه بسیار دچار آشفتگی شده، روان اجتماعی مردم ترکیه دچار سردرگمی و خلأ شده و این بار احساس پشیمانی و ندامت از این نتیجه انتخابات هستند. با این روش اگر ادامه پیدا بکنه و انتخابات زودرس انجام بگیره میشه تخمین زد که نتایج انتخابات زودرس به نفع حزب عدالت توسعه خواهد بود و در چنین شرایطی این تخمین قریب به نزدیک است.
صدای قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در ترکیه را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مهرداد قاسمفر. به گزارش منابع خبری محمد سیفزاده وکیل دادگستری ایران و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون بیش از 4 سال است در حبس به سر میبرد، روز چهارشنبه از زندان رجای شهر به بیمارستان منتقل شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی اتهامات این فعال حقوق بشر را فعالیت تبلیغی علیه نظام، تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبانی و اجتماع علیه امنیت داخلی و خروج غیرقانونی از کشور ذکر کردند. بکتاش خمسه‌پور در مصاحبه با فرزند محمد سیفزاده وضعیت این وکیل دادگستری ایران را جویا شده.
پدر برای ادامه درمان دندانهاشون چون نیمه کاره مونده به دندون پزشکی منتقل شدن، یه خلوش 4-5 ساعتی دندون پزشکی بودن و بعدش هم برگردونده شدن به زندان مجددن.
وضعیت آقای سیفزاده چگونه است؟ پیشتر گزارش هایی بود که حال ایشون خوب نیست.
آخرین دفعه ای که پدر بیمارستان قلب بستری بودن مقرر شد که در واقع پزشکشون توی گزارش پزشکی نوشتن که باید یک دستگاه که در واقع برای تنظیم میزان اکسیژن بدنشون هست به ایشون متصل باشه 24 ساعته که مسئولین بهداری زندان گفته بودن که ما اصلا نمیدونیم این دستگاه چی هست و ما درخواست کردیم که پدر به بیمارستان مجددا منتقل بشن. پزشک قانونی هم پدر رو اومدن توی زندان معاینه کردن و تمام نظرات پزشک مالجهشون تو بیمارستان رو تایید کردن و توی بیمارستان سینا هم که قبل از عید بستری بودن پزشکشون بعد از معاینه نوشتن که عضلات دست ایشون 60% کارایی خودش رو از دست داده و دیگه دستشون هم حرکت درستی نداره و وضعیت قلب و کلیه و پروستاتشون هم که اوضاع مساعدی نداره.
شما آخرین بار کی پدرتون رو دیدین؟
همین امروز.
وضعیت ایشون چگونه بود؟
پدر اون قطعی نفس رو که در واقع توی شب دوچارش بودن که به روزها منتقل شده و در واقع اون دستگاه باید متصل باشه بهشون، فعلا توی مراحل اداری هستش که بهشون اجازه بدن که در واقع بیان بیمارستان یا حالا هر تصمیم قانونی که بگیرن برای ایشون باید اجرا بشه سریع‌تر، چون واقعا وضعیت ایشون بحرانی هست و اوضاع مساعدی ندارن و متاسفانه ما هم خیلی نگران ایشون هستیم، نمیدونم باید چی کار بکنیم ما.
خب فکر میکنین چرا اینقدر تعلل میشه با توجه به اینکه شما گفتین که مسئولین پزشکی گفتن که همچین دستگاهی باید به آقای سیفزاده وصل بشه، چرا تعلل شده در این زمینه؟
این رو باید مسئولین قضایی پاسخ خوب باشن. غیر از این احکام غیرقانونی که برای حالا پدر من و بقیه زندانیان مجبور پدر من بریدن، آیا اگر قصد جون پدر من رو دارن خوب باشه، اشکال نداره. به هر حال نمیدونم چجوریه، قراره که چه اتفاقی بیفته. به هر حال یک سری انسان هستن که باید مسئولیت جان این انسان ها حداقل با قوه قضاییه و قوه قضاییه باید پاسخ خوب باشه نسبت به اینا. من دیگه نمیدونم پزشک قانونی که زیر نظر خود قوه قضاییه است تایید کرده که پدر من باید الان تو بیمارستان باشه و این دستگاه بهشون متصل باشه. حالا چرا این داره اینقدر طول میکشه؟ الله اعلم.
مسابقه همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با فرزند محمد سیفزاده با هم شنیدیم. در دهم ماه ژوئن سال 2014 میلادی شهر موسل به دست گروه حکومت اسلامی افتاده. خبرگزاری رویترز در گزارشی فضای این شهر و وضعیت شهروندان این شهر جنگ زده رو ترسیم کرده که این گزارش رو از جان خاکزاد میشنویم.
یک سال پیش در دهم ماه ژوئن سال 2014 میلادی پس از نبردهای سنگین گروه حکومت اسلامی شهر موسل را به تصرف درآورد. نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق تلاش کردند جلوی پیشروی گروه حکومت اسلامی را بگیرند، اما موسل سقوط کرد و ارتش عراق هم نتوانست از تصرف شهر موسل جلوگیری کند. زمانی که موسل به دست گروه حکومت اسلامی افتاد، از جمعیت 4 میلیونی این شهر تنها 2 میلیون تن باقی ماندند که راه فراری نداشتند و در دامی افتادند که خبرگزاری رویترز از آن با عنوان زندانی بزرگ با سقف باز یاد می کند. گروه حکومت اسلامی به شهروندان باقی مانده در موسل اجازه نداد از شهر خارج شوند. خبرگزاری رویترز برای نشان دادن فضای شهر موسل یک سال پس از سقوط سخنان 2 تن از شهروندان این شهر را نقل می کند. یک مخالف و یک موافق گروه حکومت اسلامی. خبرنگار خبرگزاری رویترز نخست سخنان شهروند مخالف را نقل کرده است که اخیراً موفق شد از شهر موسل خارج شود و به خاطر حفظ امنیت خانواده که در شهر باقی ماندند خواستار ناشناس ماندن است. این شهروند موسل به خبرگزاری رویترز میگوید اکثر مردم شهر موسل از نیازهای اولیه زندگی محروم هستند. برای مردم کاری وجود ندارد و بدون درآمد بیشتر مردم ناچارند گرسنه سر به بالین بگذارند. وضع بسیار بسیار سخت است. برخی از خانواده‌ها خواستار ترک شهر و رفتن به شهرهای دیگر هستند، اما گروه حکومت اسلامی این اجازه را نمی‌دهد. به گفته این شهروند، گروه حکومت اسلامی برای جلوگیری از بمباران‌های هوایی شهروندان موسر را به گروگان گرفته است، چون تا در شهر شهروندان غیر نظامی حضور دارند امکان بمباران کمتر است. خبرگزاری رویترز در گفتگو با ابو محمود شهروند موافق گروه حکومت اسلامی در شهر موسل به نقل از او میگوید قسم میخورم که گروه حکومت اسلامی عدالت دارد. زمانی که شکایتی را مطرح میکنید، حتی اگر این شکایت علیه یک فرد متعلق به این گروه باشد، آنها رسیدگی میکنند. به اهالی کم درآمد کمک میکنند و مسیحیان هم چون اهل کتابند و پیامبر دارند، اگر به قوانین گروه حکومت اسلامی احترام بگذارند، اجازه ادامه زندگی در شهر موسر را دارند و زنان آنها پرده جنسی نمیشوند. اما برعکس یزیدی ها که به گفته این شهروند اهل کتاب نیستند و شیطان پرستند، زنان آنها پرده جنسی میشوند. در پایان خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند که در غیاب حضور خبرنگاران رسانه‌های آزاد، دانستن واقعیت‌ها در شهر موصل کار چندان آسانی نیست.
با این گزارش همکارم جان خاکساد درباره آنچه که در شهر موصل در حال رخ دادن هست به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و به نمایندگی از باقی همکارم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.